تقریبا جان اهل مکه رو خرید. ایشون ثروتمند بود، شتر زیاد داشت، وقت با پول خودش، با مایه سرمایه خودش، از شام میگن یه جور نون خشکی بود وارد میکرد که بهش میگفتن کوک. اینا رو من از سیره ابن هشام به نظرم رسید، از اونجا نقل میکنم. یه نون خشکی از شام وارد میکرد که بهش میگفتن کوک، که حالا یه احتمال است که شاید ممکن کیک یه تحریف شده اون لغت کوک باشه، و این اونو وارد میکرد و روز یه شطور میکشت و یه آبگوشتی را میداد و دستور میداد اون اونا خشک و خورد میکردن، میرفتن تو این آبگوشتا، که این نون آبگوشتی میگن از ابتکارات هاشم است، که بهش میگفتن سرید. سرید حیوهل سرید خونده آقایون که از نهب خوندن، بیا حیوهل سرید یعنی بیا به نون آبگوشت. اجالتاً این سرید که شاید این تیلیتی هم که خودمون میگویم این هم تحریف شده یه کلمه سرید باشه، و این هم از ابتکارات حضرت هاشم، چون هاشم، هاشم اسم فاعل از هشم است و هشم چیز خشک و خورد کردن. تو آیه دارد راجع به مثل دنیا که فاصبح هشیما تزروح الریا، که دنیا که مثل زراعتی که بارون، یعنی باغی که بارون خوب اومده است و اینا صفا پیدا کرده، ولیکن طولی نمی کشد که پاییز می شد و اصبح هشیما تزروح الریا، صبح میکنه در حالی که خورد شده و باد. اینجا هشیم از هشم است، یعنی اینجا هشیم فعیل است یعنی محشوم، خورده شده. و حضرت هاشم هم بهش گفتن هاشم، چون اون اونا رو خورد کرد و چیز رو خشک و خورد کرد اینا، و الا اسمشون عمر بوده. تو شعر یه قصیده است تو همین سیره ابن هشام نقل میکنه که مدح کردن حضرت هاشم و وقتی اقدام مردونه رو کرد، که خب بالاخره این چند ماه قحطی با مال خودش اینا رو از گرسنگی نجات داد، که وقت شاعر تو قصیدهش میگه امرو لذی هشم از سرید لقومهی قومن به مکته مسنتین اجافن. امر بود اون کسی که هشم از سرید، یکنه باید اون هشم از سرید نون خورد که برای آبگوش برای قومش، قومن به مکته مسنتین اجافه. حالا اینا رو من به مناسبت عرض کردم که این اقتصاد مکه ای خیلی وابستگی داشت به این قافله که می رفتن، که وقت اگر راه تجارتشون خطری می شد اینا مثل از فشار اقتصادی، خلاصه مثل اونه که می خواهد به واسه فشار اقتصادی از پا در بیارن، اینا این اقتصادشون وابستگی به این جهت داشت. ای بود که حالا این معنا که عرض کردم بعضی ها احتمالش میدن، این به نظر بدم نمیاد که این کار پیغمبر اکرم که میفرمود برید متعرض قافله بشید، نه اینکه راستی میخواستم قافله اینها، بگم که این برای چیز بوده، برای یه مانوری است، اونا میخواد بفرماد که ساکت باشید، مانع نشید، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم. یه همچه جوری یه احتمال در این چیز. دکتر حسین هیکل صاحب زندگانی محمد، که این دکتر حسین هیکل تو این همین زندگانی محمد او آخرا ایشون میخواد بگید که نه، این واقعش این است که مسلمانای مدینه یعنی مهاجرین برای حفظ ایمانشون از مکه فرار کردن، هرچی داشتن اونجا بود، خونه و زندگیشون و اینها، خونه و زندگی و هرچی داشتن، حتی میگویند که عقیل برادر امیرالمومنین خونه امیرالمومنین تصاحب کرد تو مکه، به اصطلاح اینا بنده خدا خب خودشون برای حفظ ایمانشون از مکه اومدن بیرون، مالشون زیر دست اونا اینا. وقت این است که این اگر موفق میشدن مسلمان ها یه قافله و هم از اینا، تازه سعدیه که اون مالی که از اونا اونجا تصور این یه تقاسی بوده. این دکتر حسین هیکل توی زندگانی محمد میخواد ای جوری بگید اینها که اجالتن این قافل تصاح و به قافل و مال و تجاره، این تقاس اموال بوده. خب حالا اینا یه موقع چیزایی بود که حالا نقاط تاریخی عرض میکنم که پیغمبر اکرم بالاخره میگن تو سال دوم هجرت بود یه دسته‌ای به ریاست عبدالله جهش همطور که عرض کردم فرستاد، 7-8 نفری، و این نامه محرمانه داد به ای که حتی خود این مجازم نبود هم حالا بخونه، باید این نامه محرمانه داد به ای که این 2 روز راه برد اونجا نامه رو باز کنه و به دستور پیغمبر عمل کنه. اونجا 2 روز راه که رفتن اونجا نامه رو باز کرد، دید حضرت فرموده از اینجا برو رو به فلان جا و اینها، که اونجا میرفت میرسید به سر راه قافله قریش. اونجا رفتند و بالاخره حالا تفصیلشو نظرم نیست، قافله رسید ولی روز آخر رجب بود که ماه رجب از اشهر حرم است دیگه. اینا روز آخر رجب بعضشون گفتن اگر ما اینا رو حالا متعرضشون نشیم، اینا میرن خودشون رو میرسونن به حرم و ما دیگه اونجا نمیتونیم جلوشون. آخه همچنانی که اشهر حرم اشهر حرمه، حرم هم حرمه، در حرم هم نباید متعرض کسی شد. او قسمت های زمین های حجاز که مکه و اطراف مکه که میگن حرم، وقتی اینا گفتن اگه برسونن اینا خودشونو به حرم ما دیگه نمیتونیم متعرضشون بشیم، بالاخره دل و جرأت به خودشون دادن و یکی اینا رو کشتن، دوتشون هم اسیر کردن، مالاشون هم خمسشو گذاشتن باز پیغمبر و میگن آخه این تقسیم غنایم به 5 قسم و یه قسمشو به مثلا امیر دادن، بقیه شو لشکریان قسمت کردن، این رسم بوده است. توجه که اینا یه خمس غنیمت رو گذاشتن برای پیغمبر و حالا سرفراز باقیش هم قسم کردن، سرفرازونه برگشتن حضور پیغمبر که بله اسیری آوردیم، غنیمت آورده. پیغمبر رو خوش بهشون نشون نداد و نبت کاری کرده اینها، اون خمس هم قبول نکرده اینها، و این کم کم از یه حربه تبلیغاتی شد. مشرکین و بعض مسلمان ها که اینا دیگه احترام اشهر حرم و نگر نداشتن، وقت بگو مگو شد تا این آیاتی که ما در آیات جهاد بخواستیم معنا کنیم، این آیات نازل شد که تو سوره بقره است. یسالونک عن شهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و المسجد الحرام و اخراج و اهله منه اکبر و الفتنه اشد من القتل، تا آخر ای آیات که ای آیاتو ترجمهش کردیم که ای پیغمبر از تو میپرسن راجع به ماه حرام، یسالونک عن شهر الحرام قتال فی، از تو میپرسن راجع به ماه حرام درباره جنگ در این ماه حرام، بهشون بگو که بله بدکاریه، قل قتال فیه کبیر، بهشون بگو که قتال در ماه های حرام یک کوچیکش نده، امر بزرگیست، ولیکن آخه و صدن عن سبیل الله، صد عن سبیل الله و المسجد الحرام و اخراج اهلهی منها اکبر که چرا مو رو در غذای دیگران میبینی نمیدونم، ولی چیز رو خار رو در چشم دیگران میبینی ولی جوالدوز رو تو چشم خودت نمیبینی. این کار شما که صد از راه خدا و صد از مسجد الحرام و این کاری که شما میکردید اخراج اهله منها اکبر والفتنه تو اشد من القتل. فتنه یعنی این کاری که شما میکنید که ما گفتیم در خیلی جواب قرآن کلمه فتنه استعمال کنه، این شکنجهی که میدادن به جرم که اشخاص مؤمن شدن شکنجه میدادن. والفتنه تو اشد من القتل. وقت بعد میفرماد ولا یزالون یقاتلونکم، حتی ای به مسلمان زنگ خبردار که اینا فلزشون اینجوریست که همواره لا یزالون یقاتلونکم تا آخر آیه. خب حالا منظور این است که ای اول درگیریه به طور دست در آوردن و آدم کشتن ای اولیش بود، ای دمپسش را افتاد به قول خودم که خب مسلمان ها یکی از اونا کشتند و چیز شد درگیری شد ولی این گذشت. ولی پیغمبر اکرم بازم گاهی میخواست یه سر قافله اینا جلو قافله اینا گرفته بشه و گاهی قافله رد میشد تا سال تو سال دوم همه هجرت که بالاخره تو آخر سال دوم هجرت یا بین سال دوم هجرت پیغمبر اطلاع داشت که قافله قریش از شام برمیگرده و تقریبا برآوردم شده بود که سرمایه‌ای که سی قافله هست چندیه. حالا مثل که تو تاریخ هست من فراموش کردم، برآوردم شده بود پیغمبر یه عده‌ای رو دستور خودشون و یه عده‌ای بنا شد برن. یعنی اول حضرت دو نفر رو فرستاد که برن یه جایی مترصد بشن که هر وقت قافله قریش میاد برن جلو، ولی خود حضرت مثل که منتظر ننشستن که او دو نفر بیان، دستور داد کوچ کنید. وقت مثلا 313 نفر بودن، یه 70 تا شتری بیشتر نداشتن، دو ساز و برگ جنگی هم نداشتن و همراه هم نمیخواستن ببرن. برای احتیاط هر 3-4 نفر یه شمشیر، هر 3-4 نفر یه شتر و اینا را افتادن. ولی ابو سفیان چون از جلوتر این تفرس کرده بود که شاید پیغمبر مزاحمش بشه، کس میفرستاد که ببینن که نکنه مسلمان ها اومده باشن جلو قافله بگیرن. یه جا یکی رو پیدا کردن از طرف ابو سفیان، یکی رو پیدا کردن و ازش پرسیدن این روزا کسی اینجا نیمد؟ اینا گفتن یه دو نفر دیدیم اومدن دو رفتن. ابو سفیان یا هر کی دیگه بود، حالا اینجا تردید دارم خود ابو سفیان بود در قضیه که اومده بود اینجا بفهمد که کسی اومده است یا نه. اومد فضله یه شطورا و دو نفر که اومده دن رفت دادن، فضله شونو یک شکاف وسطش خورده حس خورما بود. این گفت شطورا محل مدینه بوده از فضلش. حالا دیگه این شطورا و فهمید که بله اومدن دو میخوان قافله در خطره، راه و کج کرد و قافله رو به مدینه به مکه فرستاد. و یه شخصی هم به نام زمزم، زمزم بزاد فرستاد و که برو تو مکه به اهل مکه خبر بده که بله اگه قافله دونو میخواید میباست بیاید به همداد. این بود که میگن این تو تاریخ هست که 3 شب قبل از رسیدن ای قاصد پیغمبر، آتکه عمه پیغمبر اکرم، آقا پیغمبر یه 7-8 تا عمو داشت و یه عمه هم داشت به نام آتکه، ای آتکه شب خواب دید که خلاصه یکی کسی اومده در مدینه در مکه، اومد اهل مکه جاندون به خطر، حالا من تفصیلش یادم نیست، و رفت بالای کوه ابو قبیس و یه سنگی پرتاب کرد و این سنگ خورد شد و هر یه تیکش افتاد توی کدوم از خونه اهل مکه. صبح ای خواب و ای آتکه برای برادرش عباس گفت و گفت به کس دیگه نگو. عباس هم رفت به یکی دیگه گفت به کس دیگه نگو، اونم رفت به یکی دیگه گفت به کس دیگه نگو، منتشر شد. این کم کم خواب وحشتناکی بود. میگن ابو جهل و اینا دیگه عباس رو دست انداختن، گفتن بله بنی هاشم، حالا مرداشون تنبی، تا حالا مرداشون تنبی میکنن، میگفتن پیغمبری، حالا زناشون هم میگن پیغمبری. بیشتر از این قضیه شد و اینها، و گفتن تا سه روز دیگه اگر نشد خلاصه عباس و حسابش میرسیم. از قضا صبحی بود دیدن که یکی داره رجز میخونه، این همون زمزم گوشا شطورش و بریده است و دماغ شطورش و شکافته است و خونالود کرده است و به یه وضع عزایی، و دارد میگه مردم مکه اگه غافله دونه میخواید برید اینها. اینا دیگه دست سر عباس برداشته، معلوم شد که چیزه، و اومدن به جنگ. و حالا این یه خورده ریزا دیگه دارد که انشاءالله ما بعد عرض میکنیم. حالا اینا آیات تفصیل آیات جنگ بدر در سوره چیز است، سوره انفال است که اونجا تفصیلش، ولی چند تا آیه راجع به همه مطلب تو سوره آل عمران است که از جمله این دو سه آیه که حالا خوندم که قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المآب. ای آیه با دو سه آیه بعدش میگن بعد از جنگ بدر نازل شد، و میگویم پیغمبر با یهود حالا یا پیغام داد یا خودش حضوراً مصاحبه کرد با یهود که دیدید ضرب شست ما رو در جنگ با مشرکین و اهل بدر، بیاید سر مخالفت نداشته باشید و کارشکنی نکنید و اینها. این بدر کبرا، بدر کبرا، این بدر کبراست، او اولا مثل هم ذل عشیره باشد، اینها این بدر کبرا. قرار این آیه بعد از او قضیه نازه که وقتی یهود پیغمبر اکرم باشون این فرمایش فرمود، اینا گفتن که شما با او کسای روبرو شده بودید که اینا اسلحه جنگی نداشتن، آکار آزموده نبودن، مهارت نداشتن، ولی با ما نمیتونی در بیافتی. توجه کرد، با ما نمیتونی در بیافتی. وقت میگن ای آیه نازل شد، من حالا ای آیات دو مرتبه ترجمه میکنم. میفرماد قل للذین کفروا، بگو به اینایی که کافر شدن ای که ستغلبون، عنقریب هم شما مغلوب آورید. درسته ساز و برگ جنگی خیلی دارید، اسلحه های مدرن دارید، اما ستغلبون هم شما مغلوب میشید و تحشرون الى جهنم و حشر میشید به جهنم. حشر رو معنا میکنن که چیزا رو از محل خودشون ازعاج کنن، یعنی جاکن کنن و جمعشون کنن، همطوری که گفتم گوسفند از خونه ها میان بیرون رو جمع میشند میرن به سهر. تو شرون الى جهنم، حشر میشید به سوی جهنم و به سلمهاد. بعد میفرماد قد کان لکم آیتون، برای این چیزی که من میگم، ما میگویم که میگویم ستغلبون و تحشرون الى جهنم، همین شما مغلوب میشید و حشر میشید به جهنم، برای شما نمونه اگه بخواید، علامت اگه بخواید، لقد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، آیه هست برای شما در اون دو جمعیتی که درگیری بینشون شد، که اون دو جمعیت فئتون تقاتل فی سبیل الله، که یه دسته در راه خدا جنگ کردن و اخرا کافره یرانهم مثلیهم رأی العین. حالا این راجع به جمله احتمالاتی داده شده است، ظاهرترین احتمالات این است که او فعی که کافر بود مسلمان ها رو دو مقابل می دیدن، رأی العین به چشمشون ایجور می دید و الله یعید و به نصره من یشا. حالا ای آیه یه مطلب است که خدا میخواد بفرماد یه جور امدادی ما کردیم، یک جور امدادی کردیم اون فرقه مؤمن را که او امداد تقریبا امداد غیبی بود که اونا کفار مسلمان ها را دو مقابل می دیدن و این منطبق میشه بر وقعه بعد که میگن اون وقتی که شکست افتاد تو لشکر مشرکین هر کدوم به نظرش رسید که عقبش چند نفر دارن میدوبن میان، که مسلمان رو خیلی بیش از اونی که در واقع بود میدیدند و اینها، که وقت یه نمونه است از برای امداد غیبی. و حالا ما این آیه رو که به اصطلاح حالا به مناسبت پیش اومده به مناسبت میخوایم یه کمکی راجع به امداد غیبی و این وعده های نصر الهی که اومده که خداوند وعده نصرت میده که لشکر اسلام حتما پیروز میشه، ای به امداد و یعید و به نصره من یشا، تا اندازه ای راجع به امدادهای غیبی میخوایم یه بحثی کرده باشیم. بس هم باشیم. و به اصل مهاد قد کان لکم آیتون فی فعتین التقطا فعتون تقاتلو فی سبیل الله و اخرى کافرتان یرانهم مثلیهم رأی العین و الله یعید و به نصرهی من یشاء ان فی ذالک لعبرتن لعول الابصار. دیروز عرض شد که نقل کردن که بعد از جنگ بدر که مسلمان ها پیروز شدند و مشرکین شکست خوردن، پیغمبر اکرم با یهود که میگن یهود بنی القینقا یه گفتگوی کرد و بهشون فرمود که مثلا مخالفت نکنید، کارشکنی نکنید غیر ذالک، و کنهو بهشون هشدار داد که همون سرنوشتی که برای مشرکین هست برای شما هم هست. اونا در جواب گفتن که نه، شما با یه مردمی روبرو بودید که اونا اسلحه نداشتند و کار آزموده نبودند و اینا، ولی ما هم اسلحه زیاد داریم هم کار آزموده ایم غیر ذالک. وقت میگوین ای آیه شریفه در این مورد نازل شد. بعضی هم میگن که ظاهرن بعد جنگ احد بوده که پیغمبر با یهود مصاحبه کرد. اجالتن ای آیه که خونده شد دیروز و امروز با چندین آیه دیگر در قرآن داریم که ازش میشه استفاده کرد که پیشرفت پیغمبر اسلام در جنگ ها تقریبا طبیعی نبوده است. مقصودمون از طبیعی این که مثلا قوه طبیعی و جسمانی و اسلحه و آذوقه و مثلا لشکر داشتن و اینها، نه، علاوه بر این که مسلمان ها خب لشکر داشتن، کم و بیش اسلحه هم داشتن، کم و بیش آذوقه هم داشتن که اینا جهات طبیعی است، مثلا شجاع هم بودن و زور بازو خیلی داشتند و اینها، بعضیشون هم تاکتیک جنگی خوب بلد بودن، نقشه کش خوب بودن. از همه مسلمان ها که اینا امور طبیعی ظاهری، علاوه بر اون یه چیزای دیگه که حالا ما اصطلاحاً اسمش میذاریم امداد غیبی، که بعداً ناچاریم که کلمه غیب و معنا کنیم و امداد غیبی و اینها را معنا کنیم. حالا اجالتاً اینی که میگویم از متفرقات آیات قرآن استفاده میشه، که غیر از این نیروهای ظاهری، عده و عده ظاهری، غیر از اینا چیزای دیگه بوده است، که یا ملائکه مثلا یه نحوه مداخله داشتن یا یه جور امدادهای دیگری. از آیات برمیاد که حالا همین آیه رو ما از نو ترجمه کنیم. فرماد قل للذین کفروا، بگو ای پیغمبر به اونه که کافر شدن، کافرا، ستغلبون و تحشرون الی جهنم، همین شما عنقریب مغلوب خواهید شد و محشور میشید به سوی جهنم و به سلمهاد، بد جای آماده شده جهنم. بعد شاهد بر این مطلب، آخه که اینه که یه ادعایی بود خدا میفرماد، یعنی یا به زبان تلقین میکند که پیغمبر یه ادعار کنند که همی شما هم شکست میخورید، و با اینکه اده و عددون خوبه، مثلا مجهزید، آذوق خوب دارید، مهمات دارید، اسلحه دارید، اما هم شما مغلوب میشید، برای دلیل بر این مطلب میفرماد قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، برای شما باید آیه باشد، علامت باشد در او دو فرقهی که درگیری میونشون شد. فئتین التقطا، حالا کلمه آیه رو خب همه میدونیم که به معنای نشانه، که وقت اهل لغت تحقیق میکنن میگن دو تا چیزی که با هم ملازمه دارند، ملازمه دارند یعنی در وجود به هم یه با همند ملازمه دارند، از هم جدا نمیشند، ولی یکیشون ظهورش بیشتر است تا دیگری. ما اونی که ظهورش بیشتر است از او پی به او یکی میبریم، وقت این چیزی که ظهورش بیشتر است میشد آیه، علامت. لطف فرمودی مثلی که ما خب فرض بگیر که آتش با دود ملازم است، وقت وقتی دیدیم از یاد دود بلند میشه، وقت این آیه مثلا آتش سوزیه، اینجور میگن اهل لغت. بنده به نظرم میاد که آیه هر چیزی که از او یه حقیقتی رو میفهمد، ولی این که حتما ملازمه اون نه، گاهی از افراد همون که ما میگویم نمونه، گاهی به اصطلاح به عنوان نمونه. و من معتقدم که ای که آیات قرآنو هر یکیشو میگویم یه آیه یا تلک آیات الکتاب المبین، آیات کتاب، کتاب که این مجموعه است، و هر یکی ای آیه یه نمونهی به اصطلاح از او کتاب است. بنده به نظرم این جور میاد از موارد استعمالات که کلمه آیه همیشه به معنی علامت یه چیزی خارج از اون نیست، یعنی از اون چیزی که از اون علم پیدا میکنیم، حالا چه لازمه او چیز باشد، شخص از افراد او چیز باشه که میگویم نمونه او. وقت حالا یا دیگه خود یه مسئله که تتبعش با خود آقایون باشه، اجالتا اینجا که به کفار گفته شد که ستاق لبون و تحشرون الى جهنم و به اصل مهاد، همین شما که بله قوه و قدرت دارید و اسلحتون بیشتر از ماست و جمعیتتون بیشتر از ماست و اینها، همین شما مغلوب خواهید شد. یه مطلب و وقت میگوید عجب میگن چیزی هم میشه که با اینکه ما قوه و قدرت همون بیشتر است؟ جوابش این است که بله میشه. و اینا نمونش، قد کان لکم، مشت نمونه خروار، قد کان لکم. آیا شما باید از گذشته ای معنا رو فهمیده باشید، از او دفعه‌ای که روبرو شدند و جنگ کردند که او دفعه ایجور بودن، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، که او دو دسته، یه عدهشون یغب تقاتل فی سبیل الله در راه خدا جنگ میکرد و اخرى کافره و دیگر کافر بود. این کافره چون صفت است برای فعه، خبر است برای او مؤنث، و اخرى کافره. وقت یرانه هم مثلی هم رعیل این، حالا این که خدا از باب نمونه برای کفار این وقعه بعد را، حالا این کنایه وقعه بدره که فئتین التقتا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرانهم مثلیهم رأی العین، این مربوط به وقعه بدره. وقت راجع به این جمله که وقت میخواد از این جنگ یه چیزی رو خدا میخواد به رخ کفار بکشه که اینو شاهد بیارد که جنگ پیروزی لشکر اسلام رهین تجهیزات و اسلحه و اینا نیست، دست خدا پشت سرشه. و خاخه اینو دارد به رخ میگشه، اینجوشو گرفت از خداوند که یرانه هم مثلی هم رعی العین. راجع به این جمله یرانه هم مثلی هم سه تا ضمیر است، یکی واو یرانه، یکی هم هم، یرانه هم مثلی هم رعی العین. اینجا احتمالاتی داده شده است، ولی از هر احتمالات اینا که حالا بخواهم ایناشو بگم خیلی اقتشاش حواس میاره، اما محصل این است که ای یرانه، ای واو یرانه یعنی ای فعه دومی، ای فعه دومی یرانه کیارو هم، یعنی او فعه اولی رو یرانه هم مثلی هم می دیدن اونا رو دو مقابل کی؟ خودشون می دیدن اونها رو که ای هم اول واو یرانه یعنی ای فعه کافره، یرانه کیارو هم یعنی او فعه مؤمن را می دیدن ای کفار اونا رو دو مقابل کی؟ دو مقابل خودشون، که مثلا عدد مسلمان ها که 313 نفر بود 626 نفر مثلا می دیدن. وقت ای کی بود اجور؟ ای قضیه تو جنگ بعد کی اجور شد؟ از آیات قرآن، از تاریخ برمیاد که اون وقتی که به قول ما میگویم کک تو پاچهشون افتاد و پا به فرار گذاشتن، هر کدوم به نظرشون میمید که چند نفر دنبال اینا رو گرفتن، که خدا به این شکل قذف فی قلوبه همون رو راجه به یه وقعه دیگه از جنگ های دیگه قرض اون وقت این جنگ رو میگه. اینو خوب توجه داشته باشین، چون بعدن آیات جنگ بدر که خواهیم خوند، از اول خداوند برای اینکه مسلمان‌ها حتما برند به جنگ و اینجوری نیست که به چشم مسلمان‌ها لشکر کفار کم اومد و پیغمبرم تو خواب لشکر مسلمان کفار کم دید که وقت میفهم آیه قرآن میگه ولو اراکهم کثیرا لفشلتم. اگر از هم اول اراعه داده میشد که خیلیاند فشل بدون، از اول خدا میخواست خلاصه چون خدا میخواست این جنگ بشه لیقضی الله امرن کان مفعولا، یا حالا بعدا خواهیم گفت اینا ولا مسلمان ها مگره تو مدینه میمدن بیرون، باید به طمع قافل بیان بیرون و وقت اونجا به جنگ برند. توجه کرد که خدا میفرماد که ولیکن لیقضی الله امرن کان مفعولا، خدا اول شما رو به حبس غنیمت انداخت ولی چون قضا آید طبیب ابله شود، این قضا و قدر الهی باید به جنگ بودست، این راشی بودست که اینا به طمع غنیمت بیان بیرون. خب غنیمت هم تو قافله و هم سرپرستش 30-40 نفر بیشتر نبودن و بعد دیدن اینا با 1000 نفر لشکر روبرو هستن، وقت اگه اول کثیر می دیدن نیم رفتن به جنگ، یکی از اول به فکر قافله نبودن ازم تو مدینه بیرون نیم میدن. پس او اولا برای اینکه خدا میخواد این کار عملی بشه کم به نظرشون اومد که لو اراکهم کثیرا لفشلتم، یا او اولای جنگ برای اینکه این دو جمعیت دل و جرأت کنن به جون هم بیفتن، یا قللکم فی اعینهم و یا قللهم فی اعینکم، یه همچی مضمون که خدا کفار رو به چشم مسلمان ها کم می نمود که مسلمان ها دل و جرأت کنن به اونا حمله کنن و مسلمان ها رو به چشم اونا کم می نمود که حمله کنن. پس یه وقتایی بوده اینا اونا رو کم می دیدن، اونا اینا رو کم می دیدن، ولی اینجا میگه یرونهم مثلیهم رأی العین، اینا تحقیقش میکنن میگن که این آخرا جنگ بوده که دیگه جنگ دیگه به شکست مشرکین منتهی شد و دیگه پا به فرار گذاشتن، اون وقت یرونهم مثلیهم رأی العین، ولی او کم دیدن آیه، چون آیه تو سوره آل عمران، سوره انفالس یا هم سوره آل عمران بعد میرسیم، یا آیه دارد ازل تقیتم، و وقتی که به هم برخوردید یا قلل کنفی اعیانه هم ولو، اینا شما رو در چشم اونا کم می نمودیم اونا رو در چشم شما کم. پس ابتداش یه جور اراعه بوده، آخرش یه جور اراعه دیگه، ولی حالا هر دو این جور اراعه خب طبیعی نیست، طبیعیش اینست که کم رو کم ببینیم خیلی رو خیلی، کم و خیلی ببینیم یا خیلی رو کم ببینیم، این خلاف جریان طبیعیه. این است که اجالتاً این آیه یکی از شواهد بر این که جنگای اسلامی و جنگی که برای در راه حق و حقیقت است، این خلاصه تنها پشبندش عوامل طبیعی مادی نیست بلکه یه امور خارق العاده هم هست، اینو به عنوان شاهد میاره. بعدم رسیدید که چی میخوام بگم؟ آخه این قضیه خدا این آیه دوم را برای یاداوری به او اهل کتاب نیست، به او بالاخره کفار نیست، برای شاهد بر اون مطلب که هم شما که خیلی اسلحتون مهم و آذوق خوب دارید و آمادگی دارید، اما در این حال شما مغلوب میشید. وقت از کجا میگویید که ما مغلوب میشیم؟ شاهدش این است که لقد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین، که برای اینکه این وقعه دلیل باشه، نمونه باشه، از اونی که ما حالا گفتیم اسمش رو بذاریم امدادهای غیبی، برای که نمونه باشد این قضیه که یرانها مثلهم رأی العین، توجه کردی؟ این پس یه امر خارق العاده را، یه امری که بر خرق عادت است، خداوند اینو به عنوان شاهد میاره. بعد دنبالش میفرماد والله یعید به نصرهی من یشا، خود چون کار به دست خداست، خدا به نصرت های خودش تأیید میکنه. تأیید به معنای تقویته، تأیید میکنه یعنی تقویت میکنه، نیروشون رو اضافه میکنه. چون کلمه ید ابتداعا اسمش برای ده، توجه کنید، وقت منتاش گاهی ید را به قوه و قدرت هم میگند، تو وقتی مثل یه مجازی، نه که آدم قوه و قدرتش رو با دستش ظاهر میکند، وقت به قوه و قدرت هم میگن ید. وقت تأیید ازش فعل مشتق میکنه، وقت تأیید یعنی تقویت. و اینجا دنبال اون میگه والله یعید به نصرهی من یشا، خدا تأیید میکنه، تقویت میکنه به نصرتهای خودش هر که را مشیتش تعلق بگیرد. بعد فرماد ان فی ذالک لعبرتن لأولی الابصار، همانا که در این جور وقع ای عبرت است. عبرت هم توجه کن، عبرت از عبور است. آدم مثلا بعد از این در میاد میخواد از او در برد بیرون، این میشد عبور. یا از پل آدم از این طرف پل میره دو طرف پل، این میشد عبور. وقت حوادثی را که آدم میبیند، وقت ذهنش از این حادثه عبور میکند به یه چیز دیگه، اینم میشد عبرت. میگم عبرت روزگار شد، یعنی هر کی حال این رو میبیند منتقل میشد به خودش، پند میگیرد عبرت. وقت ان فی ذالک لعبرتن لأولی الابصار، همانا در این چیز که خب یه جنگ بود و دست الهی پشتش بود و ایجور شد، مسلمانایی که از نظر قوه و قدرت جسمی و ظاهری خیلی کمتر بودن، اینا پیروز شدن و خدا یه همچی کارایی هم کرد که یرانه هم مثلی هم رعی الان. این دیگه مگه که آدم کور باشد که ازش عبرت نگیرد؟ و الا ان فی ذالک لعبرتن لأولی الابصار، کسانی که دارای بصیرن یا بفرمایید دارای بصیرت. خب حالا این راجع به این رؤیت هم، اینا دیدن رؤیت امور خلاف برخلاف واقع گاهی هست، مثل که مثلا ما جواله رو، آتشگردون به اصطلاح، به چشممون دایره میاد، یا مثلا یه قطره بارون که از بالا میاد، وقتا که بارون میاد یا برف میاد، به چشم ما میاد که یه نخایی است که یه سرش نزدیکی زمین است، یه سرش هم تا یه چند متر بالا پشته بون، یه نخایی به نظرم میاد. یا مثلا او وقتایی که تو ماشین نشستیم، به چشممون میاد که مثلا زمینات یا درخت هست دارد از ما رد میشه. حالا اینا البته یه علل و اسباب طبیعی هم داره، مربوط به انعکاس نور است یا غیر ذالک، که حالا مربوط به فیزیک و اینا میشه که بنده اطلاع ندارم اجالتا. اینها هست بالاخره ایجور به چشممون میاد و این برخلاف واقع است. وقت غالبا ایجور موارد که به چشممون خلاف میاد، به چشممون یه جوری میاد که خلاف واقع است، ملتفت این مطلب هم هستیم که خلاف واقع است. به او عقلی که داریم میفهمیم که این دونه بارون یه نخ نیست که یه سرش به ابر بسته شده باشد، یه سرش رو زمین باشد. یا وقتی که تو ماشین هستیم اگه او جلو باشیم نه درست میبینیم، اما پهلوان که باشیم هی میبینیم در اختاس ما رد میشه، اما این عقل رو داریم قضاوت میکنیم که این به چشممون اینجور میاد. حالا ولو جهات فیزیکی شما نمیدونیم، اما بالاخره این عقلمون اینجا گواه است که اینجا رؤیت را تکذیب میکنیم. لطفا بودیم نظیر حضرت موسی در با ساحرا که روبرو شد، از اونجا برمیاد که حالا ما سحرم اطلاع نداریم، خوشبختانه سحرم اطلاع نداریم، اما آیه قرآن دارد که سحرو اعیان الناس، سحر کردن چشما مردم، که وقت به چشممون. ولی خود حضرت موسی دارد که آیه قرآن میگه یخیل الیه من سهرهم انها تسعا، به قوه خیال حضرت موسی یخیل الی من سهرهم، این من نشویه یعنی در اثر سهر اونها، یخیل الی انها تسعا، به قوه خیال حضرت موسی میمد که اینا راستی دارن راه میرن. اما حضرت موسی اون وقت میدونست که این قضیه نیست، میفرمود انما جئتم به سحر و ان الله سیبطله، و متوجه است که خلاف واقع است. ولی بالاخره این چیزی که حالا میخوام این چیزی که مربوط به اعصاب است، مربوط به قوه خیال است، خب اونم بشر است مثل ما. حالا از باب مثال پیغمبرم مثل ما اگه تو ماشین بشینه، اگه پیغمبرم مثل ما تو ماشین بشینه، به چشمش میاد که در اختاس رد میشه. حالا میگه چون پیغمبر است اینجور نیست، نه هست، این اینا مربوط به چشم است و نور است و اعصاب است اینا. ولی خب اونم ملتفت نظیره که خب حضرت آیه قرآن میگه یخیل الیه من سهرهم انها تسعا، ولی متوجه است که این خلاف واقع است. توجه کرد؟ من منظورم این است که این به چشم اومدن ها که خلاف واقع است، گاهی ملتفتیم که این خلاف واقع است، توجه کردیم، ولی گاهی ممکنه که ملتفت نباشیم خلاف واقع است. بچه کوچیکا که اگه تو ماشین بشینه اونا مثل ما به چششون میاد که درخت ها میرد، ولی او به مادرش میگه که درخت ها میدونم زید. او دیگه این توجهی که ما داریم داره ندارند. راست فرمودی چه میشه؟ حالا اینجا اینا حالا یه معنای به مناسبت این رؤیت که این رؤیت یقلل کن فی اعینهم اینها عرض کردم. وقت در این قضیه نه اینکه خداوند میخواد به هر شکل هست مسلمونا پیروز بشن، یه ارائه خلاف واقعی هست، یرانهم مثلیهم رأی العین، میدیدن اونها را دو مقابل خودشون میان. و اینجا از اون رؤیت های بوده که ملتفت نبودن این خلاف واقع. اگه ملتفت به خلاف واقع است که او اثر برش بار نمیشد. اینم راجع به این. خب حالا عدالتا ای دو سه آیه که حالا ترجمه کردیم از آیاتی است که ازش استفاده میشه که در نبرد حق با باطل تنها تکیه رو نیروهای جسمی ظاهری نیست، بلکه یه امداد غیبی هم هست. حالا قبل از اون که آیات دیگر رو بخونیم، من از خود نهج البلاغه یه چیزی رو دو سه سطر عرض کنم از خطبه 146 مطابق شماره گذاری این نهج البلاغه های صبحی صالح نمیدونم که اجالتا راجع به صحبتی که امیرالمومنین با خلیفه ثانی کرد اون موقعی که در جنگ هایی که با ایران میکردن، یه وقتی خیلی جنگ به مرحله حساسی رسید، خلیفه ثانی خودش قصد داشته بیاد تو جبهه جنگ با امیرالمومنین مشورت میکنه حضرت رأیشو میزنه. وقت اینجا میگه و من کلام الله علیه السلام وقد استشاره عمر ابن الخطاب فی شخوص لقتال الفرس به نفسه. از ضمن کلامی است که امیرالمومنین فرموده در حالی که مشورت کرده است با اون حضرت عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب فی شخوص، شخوص یعنی کوچ کردن، فی شخوص لقتال الفرس، در کوچ کردن برای جنگ با عجم به نفسه، خودش مخصص بیاد. و حضرت در این موقع میفرماد ان هذا الامر لم يكن نثره ولا خذلانه بكثره ولا بقله. بفرماید این امر یعنی این شأن، این امر دین نبوده نثرش یعنی پیروزی و تأییدش و نه خذلانش، نه شکستش. چون این هم هست که جنگ های اسلامی روش ننوشته شده بوده است که هر وقت جنگ شد مسلمان ها پیروز بشن، توجه که نه، مسلمان ها در جنگ بدر پیروز شدن، در جنگ احد شکست خوردن. حضرت فرمان لم یکن نصره ولا خذلانه، نه نصرش و نه خذلانش به کثرت ولا به قلت نبود. این به طور لف و نشر مرتبه، این به کثرتن میخورد به نصر، که بگم اون روزا که پیروز شدن چون عدهشون خیلی بوده، و به قلتن هم میخورد به خذلان، اون روزی که مخذول شدن چون کم بودن. نه، کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. و هو دین الله الذی اظهره، و این دین خداست که خودش پیروزش کرد. و جنده الذی اعده و امده، و لشکر خداست که او آماده کرده و مدد میرسونه. حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث طلع، تا اونجایی که تا حالش به قول امیرم رسید، به اونجا که تو رسید، به اونجا که رسید و طلوع کرد اونجایی که طلوع کرد. و نحنو علا موعود من الله، ما استواریم بر یه وعده از خدا که خدا فرموده است انتم الاعلون ان کنتم مؤمنون، وعده هایی که هست. والله منجز وعده و ناصر جنده، و خداوند عملی کننده است وعده خودش را و یاور جندش است، پشتیبان لشگرش است. که این کلام امیر المومنین هم یه حقیقت رو داره گوشتد خلیفه ثانی میکنه که خود کسرت و اینا نباید نازید و اینطور چیزا، و از قلت هم که داریم نه، کم منفعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. خب حالا این یک این آیهی که از سوره آل عمران خوندیم، خب چنان که ملاحظه فرمودید دارد بیان میکند که جنگ خداوند ممکن است شکست بدهد، همین که مشرکین یعنی کفاری که ولو از نظر نیروهای ظاهری خیلی هم قوی هستند، اما خدا مشیتش که تعلق بگیرد اهل حق را پیروز میکند ولو عده و عدهشون کم است. حالا بازم ما آیاتی رو، این آیاتی که حالا میخونیم فقط در رابطه با این مطلب، و الا تفصیلش هی یکی یکی باید سر وقتش بیایم و انشاءالله تفصیلش رو عرض کنیم. در همین سوره آل عمران آیات 123 و به بعدش می فرماد ولقد نصرکم الله به بدرن و انتم اذله. می فرماد خداوند شما رو یاری کرد در بدر، در حالی که ذلیل بودید، زیر دست بودید. فاتقوا الله لعلكم تشکرون، پس شما از خدا بپرهیزید و تقوا داشته باشید، شاید در سایه تقوا سپاسگزار این تأییدات الهی هم باشید. کی؟ اذ تقولوا للمؤمنین، عرض کنم در جنگ بعد انشاءالله آیاتش مفصل در سوره انفال است، اینها اونجا عرض میکنیم. مسلمان آخه خیلی دوچاره هم از نظر فکرای وسواسی منشگی دوچار تردید شدن، مثلا شب محتلب شدن، شیطانی شدن، آب نبود، قاز کنن، اینها دوچار همین گرفتاری ها که بنده خدا داره اجالتا وقت بگو آخه اینا وعظ شد، اینا نماز شد ما بخونیم، آخه چیز از این ناهی ها از غذا خدا یه بارونی فرستاد خوب کمکشون کرد و اینها قرار یه همچی چیزایی هست. گاهی هم پیغمبر دلداریشون میداد و ملائکه به کمک میمدن، وقت 1000 نفر یا 5000 نفر. حالا این اشاره به این قصه بفرماد، اذ تقولو للمؤمنین، و وقتی که ای پیغمبر به مؤمنین میگفتید، الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به 3000 من الملائکه منزلین. شما چرا من نخونه؟ خیلی خوب، اذ تقولو، وقتی که میگفتی الان یکفیکم ان یمدکم ربکم، شما این لن که آورده است مثل که اینا خیلی دیر باور بودن، اصلا نباید این کفایت نیم کند شما را که این که خدا مدد کند شما را به 3000 من الملائکه، به 3000 نفر از ملائکه منزلین که اینا نازل شده بودن. بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا، بله اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید، این قیدو دارد که ان تصبروا، اگر صبر کنید و تتقوا، یعتوکم من فور و یعتوکم من فورکم هازا من فورهم هازا، اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید و هم حالا اینا بیان به شتابونه بیان، یمدد کم ربکم به 5000 من الملائکه مصومین، مدد میکند خداوند شما را به 5000 ملک که اینا مصومن. مصوم از صوم یعنی داغ میزنه، که از سوره آل عمران برمیاد که به اسباشون و به چیزاشون داغ میزه. ملائکه خودشون مثل که بگویم شمشیر دست بگیرند و این حرفا نبود، اما یه جور امدادی میکردن. وقت میفرماد و ما جعله الله الا بشرا لکم، قرار نداد خداوند این را مگر بشارت برای شما، ولی تطمئن قلوبکم به، برای این که مطمئن بشه دلهای شما به او، و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، نیست یاری الا از ناحیه خدای از قالب حکیم، لیقطع طرفا من الذین کفروا، خدا میخواد یه قدری قطع کند و ببرد طرفی از اطراف و جوانب از کافرها، هی میخواد ببرد و کم کند، او یک به تهم یا اینا رو ذلیل کند، فینقلبوا خائبین، که برگردن از میدان جنگ در حال یا خائب یعنی ناامیدی و محرومیت. اینم یه آیات، اشارات دیگه هست من میخونم و امروز ختمش میکنیم. در سوره چیز انفال است، در آیه 88 و به بعد خدا میفرماد که لیحق الحق و یبطل الباطل. حالا یه آیه رو صرف نظر میکنیم، زیلش آیه 9 اذ تستغیثون ربکم، اون وقتی که شما مؤمنین التماس به خدا میکردید و دست دعا بلند کرده بودید، فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، خدا اجابت کرد شما را که من مدد میشون میرسونم به شما به هزار از ملک مردفین، که ظاهرا هزار تا در ردیف هزار تای دیگه، که جوری که تطبیق میشد با او 5000 نفری که از او سوره آل عمران فهمیدیم. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن بهی قلوبکم، و خدا قرار نداد ای را مگر بشارت و برای اینکه مطمئن بشد به دلهای شما. و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم، و نیست یاری الا از پیش خدا ان الله عزیز حکیم. این جمله از آیه تقریبا شبیه به همون آیه است که تو سوره آل عمران بود، از یغشیکم و نعاسا امنتمه، آن وقتی که خدا پوشون به شما یعنی مسلط کرد بر شما نعاس را، نعاس یعنی چرت، خوابتون بود، امنتن من برای یه ایمنی خواستست به شما بده، و ینزل علیکم من از سماء ماء لیطهرکم به، و بفرستد بر شما از آسمان از عالم بالا آب، لیطهرکم به که همون بارونی که اومد، و یذهب عنکم رجز شیطان، و ببرد از شما او پلیدی شیطان، او فکرایی که داشتن که عجبی با حال جنابت و نمیدونم این طور چیزا، و لیربط علی قلوبکم، و برای اینکه خدا خواسته دلهای شما رو محکم کند، و یثبت به الاقدام.